السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درباره أربعين چند نکته مهم هست که هرچه بیشتر بهش توجه کنیم مفیدتر خواهد بود و گاهی ضروری. یکی درباره جوانان و اربعین هست. در مقابل این تهاجم سنگین فرهنگی که همه جوانهای ما رو تحت تأثیر قرار میده، ما مثل اربعین ابزاری نداریم که مقابل این تهاجم ها بایسته. ماهیت این تهاجم هایی که از طریق موبایل و اینترنت و این فضای مجازی و ماهواره‌ای به سوی جوانان ما میاد، ماهیت جهانیه. یعنی اونا خودشون رو به عنوان یه جهان برتر به جوانهای ما القا میکنن. ما در مقابلش باید یک جهان بزرگی به جوانامون نشون بدیم. یه زمانی جوانامون رو میبردیم تو هیئت تو مسجد محلمون، خیلی از نیازهای روحیش رو تغذیه میکرد، ولی الان این گوشی او رو عضو جامعه جهانی کرده. در مقابلش ما باید ببریم او رو توی جهان بزرگتر، و واقعا خدا معجزه آسا این وسیله الهی رو برای ما قرار داد ما جوانامون رو ببریم تو این جهان اربعین، چون اربعین واقعا برای خودش یه جهانیه. سبک زندگی خاص خودشو داره، تجمع 20 میلیونی داره. جوان دنبال افتخاراتی میگرده که بگه این تکه، این تو دنیا مثلش نیست، این همه رو نفسشو بریده، این هیچکی نمیتونه باش رقابت کنه. دنبال این عبارت‌های به ظاهر مبالغه‌آمیز می‌گرده. خدا روح جوان رو اینجوری قرار داده. به همین دلیل در روایات می‌فرماید مواظب باشید جوان‌هاتون با غلو کنندگان مرتبط نشن. غلات. بعضی از هیئت‌ها که مثلا ممکنه یه بویی از غلو کردن هم بیاد، دیدید جوان‌ها چه همراهی می‌کنن. مثلا حضرت زینب رو یا امام حسین یا امیرالمومنین ببره مثلا از حد خدا بالاتر، یه دفعه این یه کیفی تو جوان پدید میاد، دوست داره هرچی بزرگتر رو بره دنبالش. به همین دلیل در روایت میفرماید مواظب باشید جوانها با غلات درگیر نشن. این روحیه جوانه، میخواد بره اند همه چی داشته باشه، دنبال برترین ها. خب ما چی داریم برای برترین به چشم جوان بیاد؟ اربعین 20 میلیونی. هیچ کجا تو عالمی همچین حرکتی هیچ کی نمیتونه بزنه. ببین همین عبارت او رو ارضاش میکنه. لذا حالا این یه دونه از دلایلیه که من میگم جوانها بیان. جوانها مهربونی رو دوست دارن، اونجا از اول تا آخر راه هی بهشون مهربونی میشه. جوانها عضو یک گروه بزرگ بودن رو دوست دارن، و خیلی ویژگی هایی دیگه که تو اربعین هست مخصوص جوانهاست، و این ویژگی ها رو ما جای دیگه نداریم که به جوانها بدیم. تو کل جمهوری اسلامی پیدا نمی کنیم. مثلا تو چی شما میگید که داریم؟ خیلی مثلا اعتکاف داریم، نمیدونم هیئت هامون اینا، بله، ولی اولا گیرشون نمیتونیم بیاریم، ثانیا بعضی از ویژگی های منحصر به فرد اربعین رو ندارن. مثلا اون ایثارگری، یه لوتیگری توی اربعین هست دیگه. میگذاره میگه آقا بردار ببر هرکی. اون محبتی که تو اربعین بهش محبت میکنن، اینا برای جوان خیلی موثره. به همین دلیل ما باید به شدت جوانگرایی رو افزایش بدیم. چجوری جوانگرایی رو افزایش بدیم؟ تا میتونیم افراد مسن به کار نگیریم، جوونا رو کار دستشون بدیم. مثلا یه بزرگتری هست همسن و سال من، محاسنش سفید شده، میگه من میخوام اینجا چایی بدم. میگه آقا نوکرتم، ما یه جوون 18 ساله آوردیم، بذار این چایی بده. تا میتونیم این کارو بکنیم، این بزرگتره بیاد این شونه های اینو مالش بده بگه خسته نباشین. ما پیرمردا هم دل داریم، بله درسته، ولی اگه میتونیم این پستی که دستمونه، این هر کاری که دستمونه بدیم به یه جوون، بدیم به یه جوون، ما بریم کارهای پشتیبانی اینو انجام بدیم، اون وقت این رفیق خودشو میاره، این رو دیگری تأثیر میگذاره. ببینید اگه جوونا مدام بیان پشت این پیشخان موکب حال، من یه نمونهشو مثال میزنم، ببینن من پیرمرد اونجا وایستادم دارم خدمت میکنم، کم کم احساس میکنه این مال اون نیست، دیگه نمیاد، دیگه قاطی نمیشه، فکر میکنه ما بزرگترها براش تر ریختیم، فکر میکنه بازم اینجا مدرسه است، ما اولیای مدرسه ایم و اینو آوردیم اردو. حالا شما ممکنه مسئولیتتون مسئولیت پشتیبانی نباشه، ولی وقتی مسئولیت شما مسئولیت فرهنگی موکبه، یکی از کارهای بزرگی که شما میتونید انجام بدید بحث نیرو انسانیه، که این نیرو انسانی جوان باید باشه و اینو باید یه دونه یه دونه حالی کنید. من بیام تو موکبه شما کار بکنم، من که ول نمی کنم کارمو، میگم نه آقا من دارم انجام میدم دیگه، بگو اون جوانم بیاد. ولی اگر شما دیدید که یه جوونی میتونه کار من انجام بده، اونو آلوده کنید، یه کاری کنید اون جایگزین بشه، حتی که اینا احساس بکنن فضا مال خودشونه. دانشگاه انقلاب اسلامی یه بررسی کرده بود تو این فتنه مهسا، خیلی عجیبه این آمار وقتی که من شنیدم، مثلا چند درصد از جوونا در اثر ماهواره منحرف شده بودن؟ 30%، 30 و مثلا یکی دو سه تا، حالا رقمش یادم نیست. چند درصد از جوونا در اثر رفیقشون منحرف شده بودن؟ 47-8%. یعنی ما میگیم که عصر ارتباط و رسانه و دیجیتال و ماهواره و اینجور چیزاست، هنوز ارتباط فیس تو فیس و ارتباط رفاقتی جوونا اثرش بیشتر از ماهواره است، بیشتر از رسانه‌های مجازیه. درسته؟ اینا اینقدر رو هم دیگه مؤثرن. ما 1000 نفر جمع بشیم به یه جوون بگیم، اونقدر اثر نداره که یه رفیقش بگه پاشو بیا اربعین خیلی باحاله. اصلا منقلب میشه. شما خب خیلیاتون تو جبهه بودید دیگه. من همیشه به عنوان یه عنصر فرهنگی تو جبهه میدیدم. الان صریحاًم میگم امام رو 10% بچه ها تأثیر داشت، بقیه شهدا رو رفیقاشون ساختن. امام تأثیرش بالا بود، ولی هر کسی از اون خورشید نمیتونه نور بگیره، بقیه از به ماه نگاه میکردن، ماهی که از این خورشید نور گرفته حالا میزد منتشر میکرد. شهدا رفیق باز بودن و رفیق ساز بودن و شهید ساز شدن. این مسئله رو باید جدی گرفت. جدی نگیریم یه دفعه اربعین میشه مثل نماز جمعه. به نماز جمعه نمیخوام بی احترام میکنم، ولی کار کردن روی مسئله جوونا برنامه میخواد. خود به خود یه دفعه میبینید سن اربعین رفت بالا. ببینید بحث حذف پیرمردا نیست، بحث نقشه یک آدم بکشه، این خودش بزرگترین کار فرهنگی موکب جوون حفظ بشه. ما یه هیئتی داریم دانشگاه هنر، خب از 23 4 سال پیش من مسئول نهاد بودم، اونجا را انداختم. الان بچه های دانشجوهایی که اول اومدن با ما شروع کردن 10-15 سالشونه، نمیدونم دیگه، حالا کمتر بیشتر. خب همه هم هنوز جوونن، خیلی هاشون هنوز محاسنشون سفید نشده، تازه کم کم جوگندمی داره میشه، ولی به اذعان خیلی ها قوی ترین هیئت دانشگاه های تهرانه. ما تو دانشگاه تهران 25,000 تا دانشجو داریم، هنر 22,000 تا، شهید بهشتی 15,000 تا، 20,000 تا، هنر 2,000 تا، درسته؟ حالا دانشگاه امام صادق اون حوزه علمی از خودش، اصلا همه شون هیئتن، اون زیاد قابل مقایسه نیست، ولی دانشگاه هنر که اصلا هیئت نمی گرفت، به زور این هیئت رو با سمنو و بچه ها بیه دور دیگه سمنو وایستیم به هم بزنیم و اینا. اولین گروهی هم که من 40 بردم، نام کی بود؟ 88 بود فکر کنم، کی بود؟ همین بچه های هنر بودن. ولی همه میگن هیئت هنر قوی تر از همه هیئت هست. چرا؟ چون یه اصل، چند تا اصل ساده گفتم، هر کی اونجا مستخدم این هیئته، یعنی چی بهش میگیم، خادم هیئته، نسبت به سال قبل تکراری نباید باشه، باید یه دانشجوی جوان جایگزین خودش بکنه. خب این همیشه دلشون هم میخواد، میگه آقا من دلم میخواد توی هیئت، میگیم خدمت بکن پشت سر هیئت. ما الان داریم توی خادمای پشت پرده هیئت، مثلا تو آشپزخونه از جوونی شروع کرده، معاون وزیر مثلا دو تا از وزارتخونه های مهم بود تو دولت آقای رئیسی، حالا الان تو این دولت مثلا تغییراتی کرده و اینا، خدمت میکنه، یه جلو نمیاد، جلو فقط جوونا باید بیان، چون یه قانون توی هیئت. خب قدیمی ها دوست دارن کارشون ادامه بدن دیگه، خب باشه عزیزم تو حال میکنی، ولی هیئت افت میکنه. اینا رو باید براش تدبیر کردی، اینا رو باید براش، بعضی وقتا یه جوانی رو توی شما ممکنه الان این عرضه بنده رو بگید، اینا ممکنه مسئول نیرو انسانی موکب این کار رو باید انجام بده، ولی اینا بار فرهنگی داره، فرهنگی فقط پوستر چسبوندن نیست. شما ممکنه یه جوونی رو ازش یه رفتارای نامطلوبی ببینی، خب ولی رفیق بازه، نگرش دار، تعاملش کن. حالا 4 تا مثلا بد و بیراه خانوادگی هم میگه، گاهی یه دفعه عصبانی میشه، ابی نداره، چون رفیق بازه، این رفیق داره، مثل قندیه که شیرین مثلا دورش جمع میشن و اینا. این اصول جوانگرایی رو دیگه خودتون استادید، تا میشه رعایت بکنید، درسته؟ که اینا احساس مسئولیت بکنن، احساس هویت بکنن و بالاخره سختم هست. ما تو حوزه علمیه‌مون میخوایم طلبه‌هامون رشد کنن، برای اینکه طلبه‌هامون رشد کنن کارامون خراب میشه. چرا؟ مراسم میخوایم برگزار کنیم، میگم بده به سال اولی ها، میگه آقا این بلد نیست، میگم ببین نداره، خراب میشه دیگه، ولی این باید کار دستش بگیره انجام بده. قدیمی ها خودشون کهنه کار، اوستای کار، میگیم نه آقا ما کار خوب نمیخوایم، ما رشد این مخاطب رو میخوایم. هر موکبی بگه من اینقدر جوان جذب کردم، من اینقدر جوان سر کار گذاشتم، من یه شبکه جوان ها دارم که درگیره. همین هیئت هنر، ما یکی از کارهایی که میکنیم تو حسینیه و مسجد و اینا جلسه نمیگیریم، تکیه میزنیم تو حیات. من بهشون گفتم نرید محیط بسته، چون تکیه که میزنه خیلی کار میاد، 10 روز کار میکنن، این 10 روزی که کار میکنن و 2-3 روز کار میکنن جمع کردن، این خودش کاره، این کار رو من تعطیل کنم، خب این خودش کار دیگه، این باید کار بکنه. بعد تو این کار قدیمی ها با جدیدی ها بالاخره یه رفتارهایی انجام میدن، خیلی زحمت داره. هر سال مثلا یه هیئت 2,000-3,000 نفره میخواد راه بیفته با اون سلیقه‌ای که بچه‌ها دارن اینا، کار کن کار کن. خب این کاریه که ما تولید کردیم. میشه گفت آقا بفرمایید همین فاطمیه مثلا ما بگیم بیان اینجا، کسی مانع نمیشه، بفرمایید. ولی اونجا جوونا رو میذاره سر کار. منظور من و شما متوجه هست. این یک مسئله. مسئله دیگه، مسئله عراقی هاست که ما درباره عراقی ها یه تذکراتی رو مدام باید بدیم. هنوز هم که هنوزه بعضی از ایرانی ها تیکه میندازن و ما اومدیم اینجا کربلا رو براتون آزاد کردیم و تا یه مقدارم دعواشون بشه کری بخونن و اینا. یه چند تا اطلاعات من فقط به شما عرض بکنم. بالاخره این دشمنان ما که جغرافیای سیاسی عراق ایران اینا درست کردن، هویت‌های ملی بر اساس جغرافیای سیاسی، ما هویت ملیمون یکیه، ما با عراق نداریم. وقتی اهل بیت می‌فرمودن ایران، ایران که حالا نمی‌فرمودن اونا، منطقه فارس می‌فرمودن، نصف شهرهای عراق هم جز بشه، مثلا هم ولایتی های سرمان فارسی یاران حضرت هستن، مدائن هم جز بشه. دقت میکنی؟ کوفه و بغداد و بصره هم جز بشه. فکر نکنید مثلا نه، این مرز سیاسی جغرافیایی که 1000 سال بعد درست شد منظورشون این بوده، اونا جز به عرب ها به حساب میان. نه، مثلا اینا به زبان عربی صحبت میکنن. البته الان همه چی قاطی شده، همینجور که سادات در کشور ما الان هستن، اما بهش میگیم ایرانی، ریشه عرب دیگه، بنی هاشم مگه نیست؟ حالا بعضی بنی هاشم هم میگن مهاجرت کردن اونجا، عرب به معنای چی چی نیستن، کاری ندارم به این حرفا. ولی ما و عراق نداریم، کسی نباید بیفته تو این فضاها. ضمن این که عراقی ها، من از امام جماعت مسجد براسا شنیدم، گفتم تو این 40 سال از اولی که صدام اومد تا الان 40 خورده ای سال عراق چند تا شهید داده؟ گفت تقریبا 1,200,000 تا حساب کرد. گفت تو اون انتفاضه ای که شیعیان قیام کردن و کشتار شدن واقعا، تا مواقف دیگه، تا دواعش، وقتی میشه 3-4 برابر شهدایی که ما دادیم. یه وقت نگیم ما شهید دادیم راه کربلا رو باز کردیم، اونا بیکار نشسته بودن نگاه میکردن. خیلی هاشون شهید دادن، ولی اینقدر شهید دادن پیششون عادیه، شهداشون رو زیاد گرامی نمیدارن. ما اون سالای اول میرفتیم تو اربعین، خانواده شهیدا رو احترام میکردیم، اینا تعجب میکردن. مثل اینکه تو این کشور خودمون کسی که مثلا امواتی داره، یکی دو نفر از فامیلاشون فوت کرده، همه برن گل بندازن گردنش، میگه آقا فامیلمون فوت کرده، تو گل گیر چرا گردن من میندازی؟ اونا تعجب میکردن اینقدر اونا شهید دادن. مثلا ما ممکنه یه وقتایی گله کنیم از حوزه علمیه و اینا، تو اونجا شاید اونا چقدر مجتهد بگم کشت به شهادت رسون صدام. اینه که توفیق پیدا میکنن این اربعین رو برقرار کنن. خب من از نزدیک بعضی از موکبدارا رو میشناسم، میگه من از جمع فامیلمون موندم، هر سال میرم موکبشون کنار فرودگاه هست، سمت چپ استثناء. گفتم بخواد که بچه‌م مریض بود، بچه رو بودم برگردم کوفه، برگردم تمام فامیل ما رو کشته بودن، این تعداد برادر و پدرش رو نمیدونم چی و قتل عام کرده بود، با اینکه مخفی داشتن میرفتن، رگبار بسته بودن. عراقی ها رو در ذهن خودیامون محترم بداریم. اونا اگه جنگیدن مقابل دواعش وایستادن، اونها قریبتر از ما بودن. ما بالاخره کشور دست خودمونه، قصه‌مون فرق میکنه. اونا همین الان این کشور سپاره است، سنی کرد شیعه اینجوری تقسیم کردن، قانونی هم هست این تقسیماتشون. اونا به هر حال پشت و پناهی دولتی مثل ما ندارن. همیشه هم که میدونید اون حضور آمریکایی‌ها و اینا، باید این حرمت گذاری برای عراقی ها رو که به نفع اربعینه، به نفع خود ماست، اینا رو پاس بداریم. ضمن اینکه خود شما هی با عراقی ها مواجه میشید، جوونا، یه دفعه یه کسی رو میبینید میاد دم موکب شما، مثلا میگه به به اینجا چای ایرانی هست، بابا این چای مردشو برده این آقا، بکشش کنار، شروع کن وقت بذار باش صحبت کن، بگو ببین. بعد جالبه ناراحت میشن شما چای عراقی نخوری، خیلیشون ممکنه بروز ندن، حتی بیان میگن چای ایرانی داریم براتون. بعد جوانای ما از دم موکباشون رد میشن، میگن ولی چای عراقی رو عشق است. ما این مستند تهیه کرده بودیم، یکی از عراقی ها میگفتش که بعد از مثلا راه کربلا که باز شد ایرانی ها میومدن، میگفت من نفرت داشتم از ایرانی ها، با تکبر، تعابیر اونه، با تکبر از اتوبوس پیاده میشدن میرفتن حرم میومدن، من مغازه‌دار بودم اطراف حرم، تا میتونستم اینا رو میتیقیدم، اومدم میومد، تا وقتی اربعین اومدن دیدم ای مثل خود ما رو خاک میشینن، مثل خود ما چای عراقی میخورن، مثل خود ما پیاده میرن، عاشقشون شدم. اینه، ببین نگاه اینه، اربعین قوقا کرده و شما به شدت این حساسیتاشون رو باید رعایت بکنید. ما هم این فرهنگا رو داریم تو جنوب خودمون، اهواز اگه رفته باشید خیلی ویژگی ها شباهت داره. یه دونه قهوه دادن رو دیدید چه آدابی دارن، مثلا استکان قهوه رو یه جور دیگه بگیری اصلا بی احترامی کردی به جلسه کلا، من جزئیاتش الان یادم نیست. آره باید مثلا یه جوری تکون بدی، یا این آداب اونا دارن، حساس هم هستن. من خودم اخیرا شروع کردم برای عراقی ها عربی صحبت کردن و تمرین میکنم و اینا، چقدر وقت میگذارم برای اینکه این جزئیات رو بدونم، این آداب رو بدونم. تازه من میام خیلی احترام میذارم، اونا خیلی منو دوست دارن و اینا و اینا، یعنی با اتوبوس از یه شهر میان یه شهر دیگه، مثلا صحبتهای بنده رو که حالا عربی هم دست با شکسته است گوش کنن. بعد از سفر اولی که رفتم گفتم خب چی میگن، گفت میگن حاجه ها چقدر خشکه، بی محبته. ای بابا خشک دیگه، چی کار کنیم، من شما رو دوست دارم، من شما رو یه نه اینجا خیلی غلیظ داره فضا خیلی غلیظه واقعا، ما ایرانی ها پیش اونا خشک جلوه میکنیم گاهی از اوقات، یه رفتار تلخ هم انجام بدیم دیگه چه شود. بعد اینا بزرگترین سرمایه است برای ما، همین الان دارن کار میکنن سر زدیتی که تو عراقی‌ها با ایرانی‌ها درست کنن. اصلا شما میرید اونجا فوق العاده است، عجیب غریبه. تا میتونید این سخن امام صادق علیه السلام، سخن امام حسن عسکری علیه السلام، خیلی این هم برای ماست. جرو الینا کل مبدتن، بکشید هر دلهایی رو به سوی ما. الان شما باید این عملیات رو انجام، دلبری، یعنی واقعا برید دلبری، انگار رفتید جلسه خواستگاری، چوری میخوای دلبری کنی از خانواده، عروس بالاخره قبولت کنن، این حساسیت ها رو رعایت کنیم. یه کسی مثلا بی احترامی کرد شما به یه عراقی، نگید حالا این عراقی دلش در میاد، یا خب میفهمه اینجور آدم ها ما داریم، شما برو بغلش کن عمری نمیدونم فلان. دیدید تعابیری که به کار میبرن چه تعابیر غلیظیه، عمری یه تعابیر سنگینی، البته ما هم داریم جانم میگیم، ولی بالاخره خیلی این بحث عاطفی با عراقی ها، تحویل گرفتنشون، حرمت گذاریشون، همه به نفع جبهه اسلامه. این سخن حضرت امام رو تا میتونید نشر بدید تو عراقی ها، حتی عربیشو بزنید تو موکب، اگر مثلا هدیه بدید به عنوان شخصی به آدمایی که میبینید. امام دوران جنگ این سخن رو دارن، ما یه زمانی چاپ کردیم بردیم پخش کردیم تو اربعین، چقدر هزینه شد برای اینکه بتونیم اینو به دست بیاریم. خب اینا یادآوری میخواد. الان شما خودتون با اینکه امام، ما ایرانی، ما امام تو ما این حرفو زده، ممکنه خیلیاتون نشنیده باشین این حرفو، امام دوران دفاع مقدس، فرمود که بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق بر محور عتبات با هم متحد بشن، قدرتی ایجاد میکنن که به هیچ کشور دیگه احتیاج نداریم. مثلا انگار امروز رو میدید امام این سخن امام رو بگید، امام ما در زمان جنگم اینو با شما عراقی ها میگفت. این یه دفعه من این صحبت امامو میگم، میگن واقعا امام اینجوری؟ بله بابا، شما که مشکل نداشتیم که. یا مثلا امام اصلا جنگ با صدام رو به نفع ملت عراق میدید، جایی بحث شد این دوتا کلمه امام فوق‌العاده است، فرمود ما با صدام صلح کنیم، جواب ملت عراق رو چی بدیم؟ جواب شیعیان مظلوم عراق رو چی بدیم؟ ما نمیتونیم فقط منافع ایران رو ببینیم. یعنی اینا صرفای صریح امامه، دو تا کلمه داره. من تو این 10-20 سال واقعا تجربه کردم یه دفعه نگاهشون رو عمیق میکنه. اینا هنوز تو ذهن جووناشون هست، مثلا انداختن یعنی بعضی از حرفا رو. پس یه محور جوانگرایی شد، یه محور محبت به عراقی ها و ارتباط و این دلبری. خیلی محیط حساسیه شما این رو داشته باشید. نکته دیگری که درباره اربعین هست بحث جمعیت، بحث مشارکت دادن. واقعا من معتقدم غیر از اون کاری که سیدالشهدا خودش انجام داده در دلبری مردم برای اربعین، بیدارسازی، اون تحولی که امام حسین در دلها ایجاد کرده، خیلی از مسئولین فرهنگی یا آدمهای این کشور ما، حزب اللهی غیر حزب اللهی هم نداره، حالا خیلی که میگم نه، اکثر اهمیت اربعین رو متوجه نشدن، اهمیت جمعیت تو اربعین رو متوجه نشدن. رسانه ما هر سال، الان امسال هم دوباره همینو گفتن که آقا جمعیت زیاد نکنید برای اربعین. نمیدونم وزارت کشور ما در دوران آقای رئیسی یه دفعه 700,000 نفر رو از لب مرز برگردوندن، با افتخارم تریبون گفتن. حالا اینا دلسوزن، میگه آقا اونجا آب نیست، خفه میشن مردم، امکانات نیست، تو گرما هلاک میشن. ولی این دلسوزی ها به جای خودش، اعتقاد به معجزاتی که اهل بیت دارن، امام حسین داره تو این مسیر، این هم هست. و بعد ما باید تمهید کنیم، امکانات نیست، امکانات ببریم. شما الان چجوری امکانات از مردم میگیرید؟ چجوری راضی میکنید این مغازه دار و اون کاسب و کمک کنه به موکب؟ کار فرهنگی که برای توسعه اربعین داریم و توسعه امکانات اربعین نیاز به منطق داره. منطق خودتون رو توضیح بدید. من که والله زبانم الکنه. بعضیاتون اگه میتونید تو یه جلسه چند دقیقه این مخاطبتون رو اربعینی کنید، نمیخواسته بیاد اربعین میاد، نمیخواسته پول بده به منکب، راهشو به من بگید. والله من بلد نیستم. یه جاهایی مقابل بعضی از آدمای بیمزه کم میارم، مثلا از حزب اللهیای مطرح ها، من اسم نمیبرم به خاطر احترام بهشون، حواسش نبوده، میگه حالا این یه سفر زیارتی یه وقت دیگه بره. ببین اصلا متوجه نشده ماجرا چیه. میاد به من میگه که آقا جمعیت زیاد خوب نمیشه، یه عده هم بذاریم پیاده روی نیمه شعبان. آقا مثل این که مثلا شما به یه عروس و دومادی بگی که خب حالا این عروس خانم خسته شده، این خانومت یه مدتی بذار با یه مرد دیگه زندگی کنه. بیاد. چقدر این فاجعه است، ناموسیه این بحث. این حرفا ناموسیه علیه اربعین. یعنی چیه سفر زیارتی یه وقت دیگه بره؟ این حسنش اینه که تو یه جا با هم اصلا خون امام حسین داری پایمال میکنی. این کار خون امام حسینه. بعضی ها نمیفهمن، خیلی راحت میگم من میدونم اثر وضعی داره توی جامعهمون، تو زندگیمون. ما الان به اتحاد چقدر نیاز داریم؟ ما به همین پیروزی 12 روزه، با بعضی از صاحب دلان گفتن دیگه، گفتن اصلا این جنگ بنا نبود امسال محرم تهران لااقل عزاداری تشکیل بشه، این لطف امام حسین بود، ورقو برگردون، مقدرات تغییر کرد. ما نیاز داریم، ما اول نیازمون به امام حسینه. تا حالا هر چی نیاز داشتیم و بهره بردیم از امام حسین دستگرمی بوده. مثل این که رفتی میوه بخری یه دونه پرتقال باز میکنه برات میخوری، کل انقلاب اسلامی این بوده. حالا پاکت میبره میخواد بده. کار هنوز داریم با امام حسین. وقت شما نگاه مقام معظم رهبری رو ببین. سال قبل از کرونا آقای اشتری به من گفتش که من گزارش دادم، آقا فرمود برید کار کنید برای 5 میلیون. هنوز ما 5 میلیون درست نکردیم. دو نفر دیگه هم حداقل یه نفر دیگه از مسئولین گفت منم شنیدم از آقا به من فرمود که برید 5 میلیون برای 5 میلیون نفر کار کنید. الان هیچ مسئولی نیست تو کشور برای 5 میلیون نفر بخواد کار بکنه. خب 5 میلیون نفر، نه اینکه دولت باید بیاد ارزاق بده که 5 میلیون نفر، بالاخره هزینه مواد غذایی و آب و دونشون هم هست دیگه، ماشینشون هم هست دیگه، امسال ماشین چقدر گرونتر شد. خب اینو باید فکر کنیم، پارسال 600 هزار نفر کم شد از جمعیت اربعین. اینجوریه واقعا، مثل سفر زیارتی ایام نوروز به مشهد نیست، حساسیت قصه خیلی بالاست. ما رسما با نگاه آقا همراه نیستیم، اهمیت اربعین فهمیده نشده. هیچ وقت کسی اربعین رو نمیاد برای ما واجب بکنه، رهبری نمیاد این کارو بکنه. یه سال داعشی ها اومده بودن تا نزدیک کربلا، جرف و سخر یه تعبیر خاصی داره، تا اونجا اومده بودن 25 کیلومتری کربلا. عراق تهدید کرده بودن عراقی ها خیلی از مونکبای بین راه های متعدد رو نگذاشته بودن، تهدید شده بودن میام حمله میکنیم. نصف عراق رو تقریبا گرفته بودن جای حساسشو. اون سال از دفتر آقا به من زنگ زدن گفتن که شما باید اعلام کنی از طرف آقا امسال باید اربعین پرشکوه‌تر برگزار بشه، اینو بگید رسانه ها بزنن. من گفتم که یه عبارتی گفتم نه این، گفتن نه این عبارت ضعیفه. آقا فرمودن عبارت قوی تر دیگه، یه عبارت قوی تر زدیم، کیهان تو تیت صفحه اول زد و سایت خود رهبری زد و خبرگزاری ها زدن. بعضی از حزب اللهی ها به من زنگ می زدن با خدا شاهده تو سندت کجاست که اینو آقا گفته؟ آه همه زدن زده باشم خدا شاهده حاجی بابا تو سندت کجاست؟ گفتم بابا زنگ زدن به من گفتن. نه کی زنگ زده، یعنی همینو بر نمیتافتن، نه سر پیاز نه تای پیاز ها، بخواد اربعین رو بکشه پایین. میگن شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه. اون سال همون سالی بود که جوونا چیکار کردن، اصلا وضعی پیام آقا، مثلا آقا که میدونی وصل کارش درسته دیگه، ریختن مرزها دیگه، فقط کارت چیز نشون میدادن رد میشدن، کارت ملی نشون میدادن. آقای اشتری اون زمان نقش خیلی خوبی ایفا کرد، من زنگ میزدم چون ایشون باباش روزخون بود، خدا رحمت کنه پدرشو، روزه ای تر بود، این طرف انگار روزه ای تر باید باشه این چیزا رو بفهمه، خیلی همکاری کرد. خب اون سال چی شد؟ تو عراق پیچید ایرانی ها دارن میلیونی میان و بعد اینقدر اثر داشت. از اون روز به بعد عقب نشینی داعش به لطف خدا شروع شد. حالا ظاهرش هم یه جنگی هم بود ولی باطنش این قدرت هست. مثلا اون طرف میگفتش که یکی از ضد ولایت فقیه های خادمای حرم از حرم از پله ها اومد پایین داد میزد منو بغل میکرد، میگفت سید قائد اینو گفته، دیگه دوستش دارم، دیگه نمیدونم چی. اینقدر ضد انقلاب درست کرد، یعنی ضد انقلابو که کارش خرابه درست کرد، درستش کرد کارشو، و نسبت به آقا چه علاقه ای پیدا کردن. آقا نگاهش با خیلی ها متفاوته درباره اربعین. اربعین رو خیلی ها واقعا هنوز جدی نمیگیرن. الان خود شما بزرگواران واقعا مسئولیت خودتون بدونید که برای اربعین کار کنید. امام حسین علیه السلام شما میدونید ایشون حضور هم داشتن، شب عاشورا هم بود، میفرمود هر کی میخواد بره بره، اجباری نیست، اصراری نیست. حالا چجوری برای اربعین بیاد اصرار رو اجبار بکنه؟ یا مثلا آقا یه جمله از این جملاتی که فرمودن بیشترش بکنه تنها زیاد میشه، این حاکمیتیه و مردم رو نبرید و مردم و اینا، دولت میخواد به چه نفعی. بارها گفتن، الحمدلله صداشون رو خفه کرده، اثر نداره کلامشون، زخم زبون میزن. به دولت آقای رئیسی، به خود آقای رئیسی بارها عرض کردم، گفتم یه وقت نیاد کسی از دولت جلو. من میدونم شما اربعینی هستید، یکی این که باید مردمی باشه اربعین، ثانیا دولت بیاد بودجه بذاره. میگم بیا بودجه مملکت رو بردم برای 3 میلیون، اینجا 30 میلیون دارن از گرسنگی میمیرن، حرف میزنن. من نیاد، ایشون بخشنامه کرد، دستور ریاست جمهوری وزارت خونه ها موکب نزنن. حتی جلوی خود معاون امنیتی وزارت کشور گفتم خود ایشون به عنوان مسئول صدا در اربعین نیاد، یه سخنگوی مردمی بذارید غیر دولتی. ایشون همونجا دستور داد یه سخنگوی مردمی گذاشتن که معاون امنیتی وزیر کشور نمید پشت اون امسال اربعین را این گونه برنامه‌ریزی کنیم. مراسم دولتی که نیست، مردمیه، برای چی باید ایشون بیاد؟ حالا آقای احمدی رزمنده، میر احمدی معاون ما، اصلا این بحثا رو نداریم، ولی بحث اینه که این باید مردمی حفظ بشه. دوستان من، اربعین داره ضعیف میشه، بخش های فرهنگی اربعین باید فعال بشن. متاسفانه این بخش، متاسفانه ستاد بازسازی عتبات از یه جهتی میخواد کمک کنه، از یه جهت دیگه دفعه کار رو ضعیف میکنه. مثلا من شنیدم به مواکب گفتن که در طول سال شما فقط باید برای عتبات پول جمع کنید و کاراشون رو، کارای مواکب رو داره تحت پوشش عتبات قرار میده. خب عتبات یه جاذبه ای داره، اربعین یه جاذبه ای داره، مواکب باید در طول سال فعال باشن. یکی دو سه تا شهر هستش که مثلا مثل بابل یه ساختمون دارن، این مال اربعینه، مردم در طول سال کار میکنن. در طول سال من دست شما رو میبوسم، خم میشم، پای شما رو میبوسم، در طول سال کار فرهنگی برای اربعین رو ول نکنید. از همین الان مثلا اینا که کمک میکنن برای موکبتون، یه بار اینا رو مثلا شهادت امام حسن عسکری چون روایت اربعین مال ایشون هست جمع بکنید به عنوان تشکر، یه بار تولد امام حسین جمع کنید برای برنامه‌ریزی و هدیه دادن، یه بار مثلا ول نکنید اربعین رو در طول سال. کار فرهنگی که شما برای اربعین در طول سال میتونید انجام بدید. پس بذارید اون حرف قبلیمو تموم کنم. اهمیت اربعین بدونید جا نیفتاده. ما اربعین رو خیلی بیشتر از اینا ظرفیت داره که شلوغش کنیم. اونایی که مستعد بودن اومدن، بقیه رو امام حسین به ما سپرده، تلنگر بزنیم بیاریم. خدا شاهده من به بعضی ها میرم رو میندازم، میگم حالا شما اربعین رو بیا، شما بیا، بعد میاد یه بار وله میکنه. من حالا یکی از این چهره های مشهور جبهه حزب اللهی اسم نمیبرم، هی میگفتیم، میگفت حالا میام، حالا امسال وقت ندارم، دوباره یه سال دیگه اینجوری میگن، آقا خواهش میکنم تو بیا آقا فلان. بعد اومده بود ما رو کتک میزد، میگفت چرا به من نگفته بودی؟ بابا ما که هر سال داریم به تو میگیم لاغسته بلاشو بیا دیگه. میگفت نه نگفتی اینجوری. گفت چجوری بگیم چجوریه؟ میگفت اینجا بوی جبهه میده، اینجا بوی شب عملیات میده. حالا اون با اون نوستالژی که داشت نسبت به جبهه، جذب به اربعین رو تو دستور کار قرار بدید، جذب امکانات برای اربعین رو تو دستور کار قرار بدید. مغازه داره میگه نمیتونم کمک کنم. میگه خب پس چقدر میتونی کمک کنی؟ یه کارتون باشه. یه کارتون. میگه آخه یه کارتون به کجا؟ میگه همون یه کارتون رو بده بذار نمکگیر امام حسین بشه. بعد امام حسین برای اون یه کارتون ازش تشکر میکنه، هیچ دیگه دلشو میبره، میشه یه کامیون. نشینید شما برای اربعین مثل اینایی که فطریه جمع میکنن، فطریه مردم واجبه بهشون، اینا که میز میذارن فطریه جمع کنن، میگه آخ فطریه تو میخوای بریز اینجا، ممکن یکی هم بزنه تو گوشش، برو اونورتر مثلا عرض میکنم، نمیزنن. ولی مثلا عرض میکنم فطریه است، یه واجبه باید بریزه، خیلی هم باید منت شما رو بکشه که شما کارشو آسون داری میکنی، فطریه شو به فقیر داری فوری میرسونی. نه اربعین اینجوری نیست. امام حسین ناز داره، امام حسین شب عاشورا ناز کرد. من ازتون خواهش میکنم، نمیدونم چه ترفندایی رو شما میخوایی به کار ببری که اربعین رو گسترش بدیم. این یک مسئله. مسئله دیگه در طول سال کار کردن برای اربعین اصلا خاموشه، موتور رو خاموش میکنن و این ماشین رو میگذارن توی پارکینگ و خاک میگیره. 10 تا مراسم بذارید برای طول سال، هر ماه به یه بهونه ای یه روز جلسه بگذارید، خاطرات اربعین امسال. آقا مثلا به چه مناسبت؟ مثلا تولد حضرت زینب سلام الله علیها است، اون که به اربعین جلسه گذاشته، خاطرات سال گذشته رو می‌خوایم بگیم و بشنویم. چند تا کلیپ پخش می‌کنید، چند تا فیلمایی که در طول سال این چراغ روشن باشه. نکته آخری که عرض میکنم، ظاهرن دیگه وقت تمومه، این بحث فلسطینه. ما یه جلسه گذاشتیم و بحث های اخیر جنگ ما با صهیونیستا. حالا شما ببینید یکی از طرحهایی که ما اونجا حدود 12 تا طرح و برنامه نوشتیم که چیکار کنیم امسال، که حالا امروز و فردا تو این جلسه فعالان اربعین هم بناست طرح بشه. یکیش این بود پلاکاردهایی دوستان عراقی بزنن به موکبشون، اگه شما اونجا رفیقید، با خط عراقی ولی فارسی، ایرانی ها رو تشویق کنن، بگن مرحبا به، یا چی بهش میگن، یه عبارت هایی که خوش آمدید میگن، حالا بیکن به ابطال جهان اسلام که اسرائیل رو منکوب کردن، مثلا اینو فارسیشو بزنن و اینو شما بزن. حالا شما ممکن موکب چی باشی؟ کاملا فارسی. اگه مشترکی به عنوان اهالی مثلا با اهالی بصری موکب مشترک زدی، بعد این جوانای ایرانی میان اینو میبینن، حس میگیرن، روشون اثر داره. ببین چقدر خوب بهت نگاه میکنن، تو زدی، شهید دادی، ولی مقاومت این افتخارا رو داره، این عزت رو میاره. بعد دوستان عراقی دیگه یاد میگیرن. البته من خودم تو این درگیری، آغاز درگیری عراق بودم، وقتی که موشکباران ایران به اسرائیل شروع کردن، نجف به هم ریخت انصافاً، یه حالی مردم بودن تو حرم، اصلا انگار دنبال ایرانی میگشتن تشکر کنن خدا قوت بگن، دعا کنن. مردم بالاخره مختلفن، ولی ذکر این مقاومت 12 روزه نباید توی این ماجرا کنار بره. پرچم اسرائیل رو جلوی موکب بگذاری همه پا بذارن، دیگه حداقلشه. حالا اونا نسبت به آمریکای تعهداتی دارن، حساسن اینا، ولی شما تا میتونید این کارو بکنید، یعنی جنگ رو تو اربعین هنوز ادامه بدیم. عکس های شهدا، به ویژه این دختر بچه هایی که ما شهید دادیم، پسر بچه هایی که ما شهید دادیم، آقا زیاد جا نداریم برای عکس، اینا رو عکساشون رو بزنید، مظلومیت اینها رو پاس بدارید، بگید تقدیم، زیرش عربی بنویسید، حالا موکب مال خودتونه، برای عراقی ها بزنید، بگید 3 ساله های مثلا به شهادت رسیده توسط صهیونیستا، تقدیم به 3 ساله ابا عبدالله الحسین، بزنید تو موکبتون، اصلا یه پوسترشو درست کنید مشترک، اینو زیرش با عربی بنویسید، این عربا میان رد میشن میرن، یا ببین اینا شهید دادن، کشته دادن، همدردی با شما میکنن. این چی بهش میگن؟ یه نمادی، یادمان، یادمان برای شهدای، مثلا یادمان ویژه بزنید. این یادمان، حالا یادمان اونا چی میگن؟ داریم اینجور جایگاه ها رو، اونا بعضی وقتا درست میکنن، باش پول جمع میکنن، یادمان درست میکنن. بگین این ویژه شهدای مقاومت، بله، اینا اثر داره. یعنی بی ارتباط با این مقاومت 12 روزه نباشیم. شعارهایی که میتونید به در و دیوار به زبان عربی بزنید، 10 تا شعار ما تهیه کردیم، تا مثلا من کربلا الی قدس، از شعارهای کوتاه تا شعارهای بلند. خود شما هم طراحید دیگه، عنصر فرهنگی هستید، این شعارها بخوره. یعنی نبرد ما با اسرائیل بره تو 40، اونا وحشت میکنن از این و جرأت هم نمیکنن به 40 بیان. ولی فراموش نشه، نه شهدا، نه بفرمایید مقاومت در مقابل صهیونیستا، این بار محکمتر خواهیم زد. خیلی ها رو دیپلومات ها و مسئولین سیاسی کشور واقعا اونجوری ادبیات قوی ندارن. من این سخنران، سخنگوی یمن رو میخوام 1 سال قرض بگیرم. میدن تیما هستن عضو تیمشون رو قرض میگیرن. این چند این آقا، اینو بیاریم سخنران، سخنگوی دولت خودمون بکنیم. بله، این بیاد 1 سال برای ما کار کنه. چند میگیره؟ خیلی نمیگن دیگه. چی؟ بله، صریحه. نه اصلا یحیاوار، یحیا میدونید دیگه، شهید سرجدای انبیاست، خودش اصلا دنبال شهادت میگرده، خیلی دنبالش هم بزننش. من نمیدونم کجا وای میسه، جز دوربین ظاهرم وای میسه، نه جلو خبرنگارا. بالاخره این وضعیت رو ما نداریم، ولی تو ادبیات غیر رسمی ما باید یحیی وار از نبرد با اسرائیل حرف بزنیم. وقت ایرانی نباشه که، حالا شما کار خودتون هم فقط نباشه، گفتم رو موکب‌های عربی روز موضوع ایران کار کنی، بیا این پلاکارد رو بزن. از تشکر می‌کنم، یه پلاکارد بیادم بزنی به موکبت که به ایرانی‌ها بگی ابطال ایرانی رو مرحبا بهشون که چجوری اسرائیل رو زدیم. یاره بده میزنم، بگو بیا اینو بگی. اینا کارهای مردمی، بخشنامه ای نیست اینا، زیرپوستی تو ارتباطات، بعد اینا رو حل کنی و انشالله رونق پیدا بکنه. خب من زیره به کرمان بردم، شما همه استادی تو این زمینه ها حتما طرحهای بهتری دارید. گفتیم ما هم یه نخودی در این آش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقدیر و تشکر میکنیم از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای پناهیان که با سخنان شیباشون افاضه فرمودند و استفاده کردیم. برای سلامتی ایشون و همه خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاصه در